زندگی که پیش چشم مردم ساختیم، به اون چیزی که دیگران دربارمون فکر میکنن و با خودمون میگیم واقعا چی میشد اگه زندگی ما اینطوری بود. اون وقت از غم نرسیدن به ایدئالی که از خودمون تو فضای مجازی ساختیم، از غم دروغ گفتن توی اینستاگرام، از ترس رسوا شدن تنها میشیم و توی تنهایی درد میکشیم، توی تنهایی اشک میریزیم و هیچ راه نجاتی نداریم به جز اینکه همه این شمایل های دروغی رو بشکنیم و خودمون باشیم، نعمت های واقعی و بیشمار خداوند رو ببینیم و به خاطرشون خدا رو از ته قلبمون شکر کنیم. بخش احکام، حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. وقتتون بخیر باشه. الهی که هر کجا هستید زندگیتون و وقتتون و عمرتون مملو و از آرامش و یاد خدا باشه. خب همونطوری که میدونید در این قسمت از برنامه میپردازیم به سوالات شرعی که شما شنوندگان عزیز ما رو لایق دونستید و از ما سوال کردید. شنونده عزیزی سوال کردم که حکم آتش زدن خیمه ها در پایان شبیه خانی چیه؟ در آخر مراسم شبیه خانی معمولاً این اتفاق میفته که برای نشان دادن آتش گرفتن خیمه های اهل بیت علیهم السلام در روز عاشورا چند خیمه رو به صورت نمادین آتش میزنن. آیا این کار شرعاً جایزه؟ پاسخ مراجع عظام تقلید حفظهم الله این هستش که این کار فی نفسه اشکالی نداره، اما باید مراقب باشیم در شبیه خانی ها و در تعزیه خانی ها خدایی نکرده انحراف و تحریفی وجود نداشته باشه، اما صرف این که مظلومیت اهل بیت رو بخوان شبیه سازی بکنن و این کار رو انجام بدن اشکالی نداره. مسئله بعدی هم درباره اهمیت نماز اول وقت هست. در ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام گاهی مراسم عزاداری تا یک ساعت بعد از اذان ادامه پیدا میکنه، یا مراسم عزاداری انقدر طول میکشه که تا پاسی از شب طول میکشه. آیا تمام کردن عزاداری اولویت داره یا خواندن نماز اول وقت؟ بعضن با این بهانه که اگر ما در وسط عزاداری نماز بخونیم و بعد به عزاداری ادامه بدیم مردم پراکنده میشن و مجلس به هم میخوره. آیا حرف اینها و توجیه اینها صحیح است؟ در فرض سؤال نماز اول وقت مقدم هست. یه عزادار حقیقی امام حسین علیه السلام باید به نماز اول وقتش توجه بکنه. مسئولینی که خادم اهل بیت هستن و اقامه عزا میکنن باید دقت بکنن که نسبت به عزاداری امام حسین علیه السلام بیشتر پرداخته بشه به واجبات، یعنی واجبات تحت شعاع قرار نگیرن. قطعا نماز اول وقت اولویت داره و جلساتی که تا آخر شب طول میکشه باید یه طوری تنظیم کنن که زودتر تمام بشه تا نماز صبح خدایی نکرده فوت نشه، از بین نره، قضا نشه. انشالله که به نماز اول وقت توجه بکنیم. و اما مسئله بعدی راجع به حکم خون باقی مانده در گوشت هست. آیا خوردن خون باقی مانده در گوشت حیوان ذبح شده حلال هست؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که اگر پس از ذبح به صورت طبیعی از حیوان خون خارج بشه، خونی که داخل بدن حیوان باقی میمونه گرچه نجس نیست ولی خوردنش حرامه. حیوانی رو ذبح میکنن به صورت شرعی و اسلامی و به صورت طبیعی خون از بدن این حیوان خارج میشه. مقدار خونی که در گوشت باقی میمانه نجس نیست چون به صورت طبیعی این حیوان جان داده، اما خوردن این خون حرام هست مگر آنکه هنگام پخت در غذا مستهلک بشه، یا به صورتی در گوشت باشه که جزء اون گوشت محسوب بشه، یا اینکه گوشی رو که خورد میکنن برای غذای خورشتی و غذاهای دیگه، این گوشت رو بشورن تا خون باقی مانده از بین بره. پس نجس نیست، ولی خوردنش حرام هست و باید دقت بکنید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
فرصت تمام شد، باید رفت. خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوشنبه 16 مرداد تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kashwar.moi.ir. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یعنی مدیران و مسئولان. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبی در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفید، تو یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روز تو بهتر میشه و خیلی شیرینه، کنار چایی یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگی یه گاز خوشمزه است کیک مفیده.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران
را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ساعت 12:40 است. از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، امین ریاضی و مصطفی طالبیان، همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز قراره درباره جهاد دانشگاهی صحبت کنیم. هسته اولیه این نهاد در سال 1359 و به دنبال تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. اساسنامه جهاد دانشگاهی پس از تدوین اولیه بارها بازنگری شد و سرانجام در سال 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را به تصویب رسوند که در آن جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی شد. در این برنامه به اتفاق کارشناسان و مسئولین به بررسی اهداف، وظایف و عملکرد این نهاد می‌پردازیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما عزیزان شنونده هم اگر درباره موضوع برنامه نظری دارید با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. الان ساعت 12:43 است و ما با ادب و اشتیاق تا حوالی ساعت 13:30 در خدمتتون خواهیم بود به مناسبت فردا که سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی هست. امروز در این باره صحبت میکنیم. میهمانان محترمی داریم از جمله آقای دکتر محسن غفوریان، معاون آموزشی و کارآفرینی جهاد دانشگاهی که در استودیو حضور دارند. آقای دکتر غفوریان، به شما سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام بر شما جناب آقای درویش و همکاران بزرگوارتون در رادیو ایران و برنامه ایران امروز. منم عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان و مخاطبان محترم برنامه‌تون و با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. خب ما با میهمانان دیگری هم البته به وسیله تلفن ارتباط خواهیم داشت. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه با این عزیزان هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر غفوریان، خب یه شمه کوتاهی من در ابتدای برنامه عرض کردم، شما یه مقدار کاملش کنید آقای دکتر، چون این اساسنامه بر اساس فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شکل گرفت بر اساس دستور عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد تغییراتی پیدا کرد. اولا بفرمایید که این تغییرات چی بود؟ خیلی فهرستوار البته حتما. و بعد اینکه آخرین ویرایش که در سال 1370 در واقع تدوین شد شامل چه وظایف و کارکردهایی هست برای شما و همکارانتون؟
خیلی خوب، ممنونم از شما و توضیحاتی که ارائه فرمودید. من در ابتدا 43 سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی رو خدمت همه همکارانم در این نهاد انقلابی تبریک میگم. فردا 16 مرداد سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی است، همونطور که جناب علی اشاره فرمودید، و همینطور در آستانه روز خبرنگارم هستیم. این روز رو هم خدمت جناب علی همکاران محترم تبریک میگم. انشالله همیشه موفق و سربلند باشید. اشاره فرمودید جهاد دانشگاهی در سال 59 بعد از نهضت انقلاب فرهنگی ایجاد شد. هدف اصلی هم در واقع این بود که خود فرایند انقلاب اسلامی نیازهایی رو در سطوح مختلف به وجود آورده بود که نهادهایی برای پاسخگویی به اون نیازها باید ایجاد می شدن. همچنان که ایجاد جهاد سازندگی، کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادها هم بر همین اساس شکل گرفت. جهاد دانشگاهی در واقع اون هسته اولیه و انگیزه اولیه پیدایشش این بود که نهاد علم رو در کشور که بارزترین مصداق و نمودش در واقع دانشگاه ها هستند رو در خدمت اهداف انقلاب اسلامی قرار بده، و به همین خاطر از بعد و پیدایشش مدیریت مجموعه دانشگاه ها در اولین اساسنامه به عنوان وظیفه اصلی جهاد دانشگاهی تعیین شد، با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها. این روند همون جوری که اشاره فرمودید طی سالهای مختلف و تفاوتی که در نیازها در کشور اتفاق افتاد البته تغییر کرد و این وظایف هم در واقع متفاوت شد. در دو نوبت اصلاح اساسنامه‌ای که برای جهاد دانشگاهی انجام شد، وظایفی مثل اسلامی کردن دانشگاه ها به این نهاد واگذار شد، و در آخرین اصلاحیه که در سال 1370 انجام شد، جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی پلی بین دانشگاه و بخش صنعت و خدمات معرفی شد. البته اصل مأموریت گرایی و اون انگیزه و هسته اول پیدایش جهاد دانشگاهی که دو بال اصلی فعالیت‌های علمی و پژوهشی و همینطور فعالیت‌های فرهنگی رو شامل می‌شد تا به امروز وجود داشته و توسعه و تقویت پیدا کرده. از همون حدود سال 70 آخرین اصلاحیه‌ای که اتفاق افتاد، در وظایف و فعالیت‌های جهاد دانشگاهی بخش‌های تازه‌ای هم اضافه شد که فعالیت‌های آموزشی از جمله اون فعالیت هاست و همینطور فعالیت های مربوط به حوزه اشتغال و کارآفرینی.
بله، حالا در مورد هر کدوم بله. اقتضای مدتی که در اختیار داریم صحبت میکنیم، ولی من از کلیت فرمایشات جناب علی استنباط رو میکنم که به هر حال جهاد دانشگاهی در یک منظر وسع به عنوان پلی قراره که عمل کرد داشته باشه بین دانشگاه به عنوان نهاد علمی کشور و بحث فرهنگ کشور، صنعت کشور، حتی اقتصاد کشور، بازار کشور، خدمات کشور. و این پل از دیرباز هم مورد توجه مسئولین عالی انقلاب بوده، حتی قبل از انقلاب امام بارها اشاره می‌کردند که باید بین دانشگاه و توده مردم، بین دانشگاه و عرض می‌کنم که نخبگان به هر حال یک پل ایجاد بشه و از یک همپوشانی ما استفاده بکنیم، که خوشبختانه این اتفاق افتاده. اما بحث سر این هستش که شما و همکارانتون در جهاد دانشگاهی چه وظایفی رو فهرستوار به عهده دارید، و بعد میپردازیم به اتفاق دیگر مهمانان برنامه، ببینیم که خیلی خوب تا اینجا شما چقدر موفق بودید. آیا مثلا در حد شعار بوده و عرض میکنم که برگزاری همایش ها و مثلا تألیف کتاب ها بوده، یا اینکه نه خدمات شما و همکارانتون و راهنمایی ها و عملکرد شما به سطح جامعه اومده، به منصه ظهور رسیده و برای مردم و به خصوص قشر علمی و فرهنگی کشور ثابت شده که شما میتونید به عنوان یک پشتیبان خوب به هر حال براشون مطرح باشید. حالا قبل از اینکه ارتباطتون برقرار بشه، شما سرفصل عرض میکنم آموزشی رو مطرح کردید و اون بحث کارآفرینی رو. در مورد وظایف آموزشیتون خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
بله، عرض به خدمتتون که ما در واقع وظایفمون در حوزه معاونت آموزشی به یک تعبیر از سایر حوزه‌های جهاد دانشگاهی جدا نیست. حوزه پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی که به همراه حوزه فرهنگی اولین در واقع حوزه‌های فعالیتی این نهاد بودن، از ابتدا چون تعبیر حضرت امام هم همین بود و انتظارشون این که دانشگاه باید در خدمت جامعه باشه، علم نافع باید در واقع در دانشگاه ها تولید بشه، تلاش خودشون رو بر این گذاشتن که در واقع در زمینه های کاربردی مورد نیاز تولید علم و تولید فناوری بکنن. تا حدود سال 70 در واقع هم مجموعه جهاد دانشگاهی به یک بلوغی به لحاظ توانمندی تولید علم و دانش رسید و هم در کشور نیازهایی به خصوص در حوزه آموزش عالی و آموزش‌های مهارتی ایجاد شد که ظرفیت‌های جاری کشور پاسخگوی اونها نبود. بر همین اساس شروع فعالیت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی از سال 70 با اتکای به این دو تحلیل بود، یعنی یک بلوغ سازمانی داخلی که ما تولیدی داشتیم برای ارائه مهارتی در واقع طراحی شده بود که قابل انتقال و فراگیران بود، و دوم نیازهایی که در کشور برای حوزه به خصوص آموزش عالی از اون مقطع وجود داشت، و لذا فعالیت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی و وظایفی که جناب عالی اشاره کردید از ابتدا بر دو تا شاخص نیاز محوری و مسئله محوری متمرکز شد. یعنی ما توجهمون در مجموعه جهاد دانشگاهی این بود که به سراغ تولید دوره‌های آموزشی بریم در سطوح آموزش عالی، علمی کاربردی و یا آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی که این آموزش‌ها نیازی رو بتونه در سطوح بومی، منطقه‌ای و یا ملی بتونه رفع بکنه. یعنی مهمترین وظیفه ما توجه به این دو رکن نیاز محوری و مسئله محوری بود که البته بعدها در کشور با اجرای طرحهایی مثل طرح آمایش، خب این خیلی در واقع نظاممند شد، یعنی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور، در واقع نیازهای مناطق مختلف کشور احصا شدن. ما هم بر اساس همین برآوردها در واقع شروع به طراحی کردیم. من فقط خیلی مختصر بخوام عرض کنم در طول این حدود 32 سال یک عددی بیش از 2300 دوره مهارتی و تخصصی کوتاه مدت در مجموعه جهاد دانشگاهی تعریف شده، تصویب شده و اجرا شده، و بعضن بعضی از این دوره ها که کارکرد خودش رو از دست داده یا کمرنگ شده، یعنی اون نیازی رو که باید مرتفع میکردن مرتفع شده، ما خودمون کنار میگذاریم و دوره های جدید طراحی میکنیم. یعنی این نیاز محوری فرمایشی که جناب عالی فرمودید یکی از محوری ترین در واقع ارکان برنامه ریزی در حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی بود.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. البته من به دنبال فرمایشات شما یه سوالی در ذهنم مطرح شد که خب ما حالا دانشگاه رو داریم، شاید مردم اینطور بگن که ما دانشگاه رو داریم داره تولید علم میکنه و چه نیازی به جهاد دانشگاهی. شما یه مقدار زیادی توضیح دادید، من باز هم سوال در این مورد دارم، منتها الان ارتباطمون با دکتر احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برقرار شده. من این توضیح رو بدم که آقای دکتر نادری رئیس اسبق جهاد دانشگاهی تهران هم بودن. من خدمتشون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما جناب درویش و مهمان عزیزتون و مردم شریف ایران که صدای بنده رو دارم.
خیلی متشکرم. خب جناب دکتر نادری، با توجه به سمت جناب عالی و سمت قبلیتون ما از شما سوال زیاد داریم، حالا من نمیدونم وقت شما چطور اقتضا میکنه. یه بحثی رو آقای دکتر غفوریان که الان در استودیو حضور دارن، همکار محترمتون، فرمودن که خب بیشتر ناظر بود بر وظایف و یه نگاه کوتاهی هم بر عملکرد جهاد دانشگاهی، منتها چون جناب عالی هم در گذشته رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودید، قاعدتا تجربه و به صورت عملی در جریان هستید. ما دانشگاه رو داریم برای که تولید علم بکنه و خب گفتیم در ابتدای برنامه که بله ما میخوایم جهاد دانشگاهی داشته باشیم که یک پلی باشه بین دانشگاه و مردم. فکر میکنید در انجام این وظیفه خاص، یعنی پل بودن، ارتباط برقرار کردن بین حوزه های علمی و حوزه های تخصصی مردم، چقدر جهاد دانشگاهی موفق بوده؟
بسیار خوب، من ابتدا از تبریک دارم پر رسیدن روز جهاد دانشگاهی رو خدمت مردم عزیز و همه جهادگران خوب و زحمت کش جهاد دانشگاهی که چند سالایی هم که فهمیدید بنده توفیق داشتم که در خدمت این عزیزان باشم و در این نهاد انقلابی فعالیت هایی رو داشته باشم. درست فرمودید. ببینید قرار بر این هست که دانشگاه، یعنی در واقع حوزه جهاد دانشگاهی، پلی باشه بین حوزه علمی و در واقع از یک طرف دانشگاه از یک طرف و جامعه و مردم از طرف دیگه.
بله.
و خب این در واقع یک هدفی هست که به نظرم جهاد دانشگاهی سعی کرده و تلاش کرده به این سمت بره و باید بره. خب ظرفیت های جهاد دانشگاهی بالاست. ببینید ما بخوایم در واقع هر نهادی رو اگر مورد بررسی قرار بدیم، باید تاریخ اون نهاد رو مورد بررسی قرار بدیم. تاریخ جهاد دانشگاهی هم در واقع مشتمل بر بخش هایی هست که حالا در واقع در حوصله بحث نمی گنجه، که در واقع در دهه های مختلف در واقع در سیاست های جهاد چگونه بوده و چگونه جلو رفته با توجه به شرایط کشور. اما به این مجموع بخوام عرض بکنم، حال فعلی جهاد دانشگاهی حالی هست که ظرفیت های خیلی بالایی داره، یعنی در حوزه های پژوهشی و در حوزه های آموزشی و در حوزه های مختلفی که آنها در واقع ماموریت های خودش تعریف کرده، ظرفیت های بالایی هست. اما کاری که الان به نظر من باید صورت بگیره که مدیران جهاد باید در زمینه که در جهاد دانشگاهی مشغول هستن، باید در واقع این کار رو به طریق اولا در لوحه کار قرار بدن، بحث این هست که به صورت مأموریت‌گرا و هدفمند بیان در واقع این ظرفیت‌هایی که وجود داره رو سر و سامان بدن و یک حالا اصطلاحاً باز طراحی مجدد بکنن، هم در حوزه‌های مأموریتشون و هم در حوزه‌های کاری خودشون، که از واقعا پراکنده کاری صورت نگیره و کارهای مختلفی هم که الان صورت گرفته همه متمرکز بشه. من فکر می‌کنم که این در واقع از بحث‌های جدی که باید جهاد دانشگاهی و مدیران عزیز جهاد در واقع مورد توجه قرار بدن. خب یه شبکه فراتری خیلی خوبی جهاد دانشگاهی در کل کشور داره، باید بیاد متمرکز به صورت هدفمند در واقع توی چند تا موضوع به نظرم باید این بازطراحی یا ریدیزاین کردن کار اتفاق بیفته که ما بتونیم اثر بخشی بیشتری رو به صورت ملموس در کف جامعه ببینیم.
اون چند تا موضوع رو می‌فرمایید آقای دکتر فهرستوار؟
بله. ببینید عرض به خدمت شما، دوستانی که حالا در جهاد فعالیت کردن از ابتدا تا الان موفق به در واقع این شدن که چند برند مهم رو خلق بکنن، یعنی در چند حوزه مختلف چند برند مهم خلق کنن و اتفاقا این برندها الگودهی کرده به جامعه و حرکت شکل داده، حرکت آفرینی کرده، که این مثلا به نظرم اگر تو همین حوزه متمرکز بشن یا مثلا دو سه تا حوزه‌ای که الان من به ذهن هم میرسه خواهم گفت اگر که مثلا از ما ورود پیدا کنن، به نظرم موفق‌تر خواهد بود. تو این حوزه برندسازی و در واقع بحث الگودهی، خب تو بحث سلولای بنیادی ما پژوهشگاه رویان رو به عنوان یک پژوهشگاه موفق میدونیم که در واقع از هیچ شروع کردن، خداوند در درجات مرحوم کاظمی آشتیانی بیفزاید که خب بالاخره ایشون در واقع مؤسس بود و در واقع بسیار بسیار هم زحمت کشید. خب الان ما میبینیم که رویان تکثیر شده، نه فقط در جهاد دانشگاهی، در واقع جاهای مختلف کشور، و این یک برند اصلا بین المللی و منطقه‌ای شده،
یعنی اون ارتباطه به طور کامل شکل گرفته.
همینطوره، میخوام همینو عرض کنم. یا در حوزه مثلا همین خبرگزاری، خبری مثلا خبرگزاری ایسنا زمانی وجود داشت که ما به این شکل خبرگزاری کمتر داشتیم در کشور، خب ایسنا شکل گرفت و در واقع به عنوان یک حرکت الگوده و در واقع و الگو بخش الگوی تاثیر خبرگزاری ها شد. یا حالا فعالیت های خورتر مثلا سازمان دانشجویی، چون جهاد یک فعالیت خیلی خوبی که مناظرات دانشجویی چند ساله فکر میکنم 10-11 سال شکل داده که موفق است، الان داره در واقع در دانشگاه های دیگه در سازمان های دیگه دنبال میشه. این ها اون حرکاتی هست که به نظام حالا اصطلاحشون میگن در واقع در اصطلاح نظامی میگن اون نقطه زنی هایی هست که توسط جهاد صورت گرفته و موفق بوده. یا در برخی دیگه از تولیدات
بله.
در حوزه های مختلف، حالا بنده که ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران داشتم، در واقع در حوزه صنایع نظامی گروه مواد ما خیلی خوب عمل کرده بود و در واقع ما این ثمرات رو در حوزه نظامی خیلی خوب مشاهده میکردیم در واقع صنایع موشکی. خب به نظر من اگر که جهاد بتونه تعریف کنه و با تعریف بکنه حوزه هاش رو و این حوزه ها به صورت عرض کردم مأموریت‌گرا و هدفمند، هم در حوزه پژوهشیش که به نظر من بیشتر مهم و موضوعی داره، هم در حوزه آموزشیش به نظرم موفق‌تر خواهد بود برای در واقع آینده.
بله. خب آقای دکتر نادری، من از میان فرمایشات جناب عالی اینطور استنباط کردم که شما معتقدید علی‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، به اقتضای زمان باید که یک بازطراحی در مدیریت جهاد دانشگاهی و عملکرد جهاد دانشگاهی به طور کلی انجام